بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. از تتمه مباحث استصحاب دو تا بحث دیگه باقی مونده. یه بحث که آقای صدر اصلا وارد بحث نمیشن. چی رو؟ دیگه دو تا بحث با هم تعارض تساقط کرده دیگه. حالا باید ببینیم عام فوقانی داریم، عام فوقانی قاعده قرعه داره، اصل داره، اماره داره، دیگه نتیجه نداره، هر چی دیگه در اینجا جاری میشه. این دو تا استصحاب تعارض تساقط کرده، مثل که اصلا مقام استصحاب نداره. باید ببینیم عام فوقانی داریم، با عام فوقانی رجوع میکنیم، نداریم، قاعده دیگه ای داریم، هر کدوم با سر جای خودش نگاه کنیم که مسئله حکمش چی میشه. سر جای خودش باید الان دارم عرض میکنم. نها کنید توارد حالت این رو آیستد وارد بحثش نمیشن، فقط صورت مسئله رو تصویر میکنن. بحث مهم میداره، انشاءالله حلقه ثالثه تفصیلا مورد بحثی قرار میگیره. فقط یه تفاوت داره بحث توارد حالتین با این بحثی که الان ما داشتیم. تو بحثی که الان ما داشتیم این دو تا استصحابا هر کدام دنبال این بودن که اثبات کنن یا نفی کنن ملفقا، یا این دو تا استصحابا هم تعارض میکردن، چون یکیشون میخواست اثبات کنه موضوع یک حکم شرعی را، دیگری میخواست نفی کنه موضوع همین حکم شرعی را. تعارض کردن نسبت به جریانش، نسبت به یه حکم شرعی. حالت توارد حالتین اینه که دو تا حالتی هن که هر کدامشون حکم مستقل دارن. اینجوری نیستش که با هم دیگه میخوام یه حکم رو نتیجه بگیریم. دو تا حالت هن هر کدومشون یه حکم مستقل دارن. فرض کنیم طهارت و حدث. در شریعت طهارت موضوع یه آثار قرار گرفته، حدث موضوع یه آثاری قرار گرفته، درست شد؟ حالا ممکنه توارد حالتین پیش بیاد برای شما. شما میدانید یه وضوعی گرفتی و عرفونم یه حدثی هم سر زده، رفتی وضوع گرفتی، دستشویی هم رفتی، نمیدونی اول وضوع گرفتی بعد حواست پرت شد رفتی دستشویی، یا اول دستشویی رفتی بعد وضوع گرفتی. این میشه حالت توارد حالته. یه حدثی سر زده، یه طهارتی هم گرفته شده، نمیدونی الان کدومی که بر کدومی که مقدمه، متأخره و متقدمش رو نمیدونی چیه. حالا تو این فرض توارد حالته هر کدوم هم حکم خاص خودش داره. اگه محدث باشی یا آثاری داره، مثل این که نمیتونی باهاش نماز بخونی یا نمیتونی دست به قرآن بزنی. اگر مطهر با طاهر باشی یا آثار خاص خودش داره. پس بنابراین توارد حالته این بحثی که چه کار بکنیم طلبتون. فقط بدونید یه فرضی هم داریم به عنوان فرض توارد حالته. دو حالت پیش میاد، یه حالت حالت حدثه، یه حالت وضوعه. نمیدونیم اول وضوع گرفتم بعد حدث از این ساقط سر زد که الان محدث باشم، یا اول حدث بوده بعد عرض کنم وضوع گرفتم. یه حالت حالتیه که برای آدم خیلی هم پیش میاد، یعنی از انسان یه وضوعی هم میگیره یقینم میکنه که یه چرتی هم زده یا یه حدث دیگه هم ازش خارج شده. حالا آدم مردد میشه، یادش نیست که قبلش بوده یا بعدش بوده. بفرمایید اینجا هر کدوم حدث یه احکامی تو شریعت، موضوع یک سری احکام در شریعته، طهارت خودش موضوع یک سری احکام در شریعته، موضوع عدم جواز حرمت مسح مصحف موضوعش حدثه، درست شد؟ موضوع مسح مصحف موضوعش حدثه. طاهر بودن هم یه سری آثاری توی شریعت داره، مثل اینکه مثلا جواز صلات، درست شد؟ هر کدوم در شریعت موضوع یه سری آثاری هست. حالا اینجا این میشه حالت توارد حالته. دیگه آیستادم وارد نشدن، ما به خاطر ضیق وقت دیگه وارد حکم توارد حالته نمیشیم. ایشالله طلبتون هم مثل بقیه طلبا باشه، حکم تفسیری سر جاش دیگه. آره دیگه. نتیجهش یعنی که 20 دقیقه وارد بحث مفصل. خب خواستید رجوع کنید حلقه ثالثه ببینید آیستاد چی میفرمایه. یا اگه خواست حالا یه جلسه تفصیلا خارج از بحثا خدمتتون باشیم. بحث آخری که آیستاد در اینجا مطرح میکنن، که این بحث آیستاد اینجا توضیح و تفصیل زیاد میدن مثال زیاد میزنه ولی بس خیلی روشنه، یعنی همش به اندازه همین تعارض حالتین هم بیشتر توش مطلب نیست. اونم اینه که نگاه کنید، خوب دقت کنید، این بس خیلی روشنه. اونم اینه که ما در دو تا استصحاب، اگر بخوام یه امر رو استصحاب کنیم، دو تا استصحاب داریم. یه استصحاب داریم استصحاب حکم، یه استصحاب داریم استصحاب موضوع. درست شد؟ شما فرض بکنید که ما یه آبی داریم، درست شد؟ یه آب مشروب الطهارت، حالت سابقش طهارت، درست شد؟ الان ما شک در طهارت داریم در حالت سابق، درست شد؟ حکم اینم شرب، میخوایم ببینیم آره جواز شرب داره یا نداره، میخوایم حکم جواز شرب رو مورد بررسی قرار بدیم، درست شد؟ خب حالا حکم شرب میشه، میخوایم ببینیم اگه اینجا استصحاب موضوعی کنیم، بگیم این آب قبلا پاک بوده، الان شک داریم پاک است یا نه، استصحاب میکنیم طهارت این آب رو، هم طهارت رو نتیجه میگیریم و هم به تبعش چی نتیجه میگیریم؟ حکم جواز رو. چرا خوبه؟ ولی در اینجا اگر آمدیم و استصحاب حکمی کردیم، آمدیم استصحاب حکمی کردیم، استصحاب موضوعی نکردیم، گفتیم یه آب قبلا که پاک بوده جواز شرب داشته، حالا شک داریم جواز شربش برداشته شده یا نشده، استصحاب چی میکنیم؟ جواز شرب را. با استصحاب جواز شرب میتونیم طهارت آبم نتیجه بگیریم یا نه؟ نه خیلی نمیشه، چون اصل مثبته. حالا قشنگ اصل سبب مسبب مشخص شد. اصلی که در ناحیه موضوع محقق میشه، شک که در ناحیه حکم رو هم برمی‌داره. حکم مجهول رو دیگه، مثلا شما حکمه دیگه، حکم مجهول از ما برمی‌داره، چون شک در حکم مجهول برداره، مشکلی اون رو هم برمی‌داره، یعنی سبب میشه که حکم در ناحیه او هم مشخص میشه. اینو میسازیم اصل سببی. ولی اصلی که در ناحیه حکم جاری میشه، این میشه مسببی، اثر نداره. حالا نگید آخ خب ثمره بحث چی شد، چه استصحاب از این بر جاری کنیم، چه استصحاب از اون بر جاری کنیم، درست شد؟ خب ثمرش اینه که خیلی وقتا اینا استصحابا استصحابای موافق نیستن، استصحابا معارض هم ممکنه باشن. فرض کنید همینجا با همین آب مشکوک آمدیم لباس متیقن، لباس نجس آب کشیدیم، خوبه؟ با همین آب مشکوک آمدیم لباس نجس آب کشیدیم، درست شد؟ یه لباس یه نجسه، این لباس نجس رو آمدیم با همین آب مشکوک چیکار کردیم؟ آب کشیدیم. حالا حکمش چی میشه؟ این لباس نجس چون قبلا نجس بوده، شک میکنیم که با این آب که آب کشیدیم پاک شده یا پاک نشده، استصحاب چی داره؟ نجاست داره. الان حکم به نجاست میشه. در صورتی که این آب استصحاب چی داره؟ استصحاب طهارت میشه. الان اینجا اصل سبب مسببی ما با اصل سببمون تعارض کرد، توافق داشتی که، درست شد؟ خب حالا سوال سر اینه که اینجا در تعارض استصحاب طهارت با استصحاب نجاست کدومی که مقدمه؟ استصحاب طهارت مقدمه یا استصحاب نجاست؟ سلام علیکم. بله بفهمید. آخه زمان کشید، اینم ببرید زمان، خدا خیلیتون بده. خب اینجا در تعارض بین استصحاب نجاست با استصحاب طهارت چی کار کنیم؟ یه دعواییه که آیا در تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی چی کار میکنیم؟ آین آینی مرحوم شیخ هم میگه، مشهور هم نظرشون همینه، میگن اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. چرا؟ چون اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، چون موضوع در اصل مسببی رو تعبدن بر میداره. شما وقتی استصحاب طهارت میکنید دیگه تعبدن شک در نجاست این لباس بقائن ندارید دیگه، چون وقتی لباس رو با آب پاک تعبدی آب کشیده باشید، تعبدن لباس طاهره. پس اصل سببی بر اصل سببی همیشه چی میشود؟ مقدم میشود. بفرمایید. الان یه آبی بود مشکوک و طهاره، یه لباس این استصحاب طهارت داره، درست شد؟ با همین آب مشکوک و طهاره یه لباس نجس آب کشیدی، الان این لباس آب مشکوک و طهاره بود، پس شک داری که لباس پاک شد یا پاک نشده، لباس استصحاب نجاست داره. نه استصحاب حکم نجاست میکنیم دیگه، حکم این لباس اب نداره، نجاست حکم دیگه، ها دیگه اب نداره نسبت به او، آره دیگه، آره دیگه. لحل الان اینجا استصحاب این نسبت به او، استصحاب طهارت آب نه نکنید استصحاب طهارت آب. ما یادتون باشه اینو قبلا توضیح گفتیم، ممکنه یک حکم شرعی موضوع حکم شرعی دیگری باشد. نجاست که یک حکم موضوع برای جواز شربه، درست شد؟ هر حکمی که در موضوع و حکم دیگر عرض میشه میشه استصحاب موضوعی دیگه. شرط تطهیر لباس نجس اینه که به وسیله آب پاک باشه. پس استصحاب حکم طهارت آب نسبت به نجاست لباس میشه استصحاب موضوعی، چون موضوع رو مرتفع میکنه دیگه. شما هر وقت لباس نجس رو به وسیله آب پاک آب به تطهیرش کنید پاک میشود، درست شد؟ پس اینجا شک در طهارت داری، چون شک در موضوعش یعنی طهارت آب داری، چون شک در طهارت آب داری اینجا میگه استصحاب نجاست میکنم. ولی وقتی شارع میده تو رو متعبد میکنم که این پاک آب پاکه، پس موضوع تطهیر تعبدن چی شده؟ نه آره نسبت به اون موضوعی، نه که در موضوعی، در موضوع اون دلیل، یعنی باید در موضوع دلیل مسبب خودش ممکنه حکم باشه، ولی خود حکم در موضوع
در حکم اثر می‌گذارد.
ممکنه خود این موضوع خودش حکم باشه ها، مثل همین مثال که زدیم، شک در طهارت، طهارت خودش چیزه، خودش حکمه، ولی به لحاظ حکم جواز شرب شبه شبه موضوعیه. این دیگه فکر می‌کنم روشن باشه که چون قبل چند بار گفتیم ممکنه یک حکم شرعی خودش، تا حالا هر چی مثال می‌زنیم همین بود که خود یک حکم موضوع حکم شرعی دیگه بود. لذا اینجا استصحاب موضوعی نسبت به خود همین استصحاب جواز شرب موضوع می‌شود، برای اینکه اگه به وسیله ای شما آمدی یه حرام نباشه، آمدی به وسیله ای روزت رو عمدن باطل کردی، کفاره جمع برات نمیاد، درست شد؟ اگه یه آب نجس باشه کفاره جمع میاد. حالا بنابراین که کفاره جمع بیاد دیگه چند تا اختلاف هست، بعضی تو همش قبول ندارن، بعضی ها از کنون خدمت شما اصلا قبول ندارن. مثال سیستانی، حالا اونهایی که کفاره جمع قبول دارن میگن مثلا ابطال روزه به حرام، اگه این نجس باشه که ذاتن هم خوردنش حرام باشه، میگن چیکار باید بکنی؟ کفاره جمع بدی. پس باز خود این حکم جواز شد از استصحاب موضوعی نسبت به چی؟ نسبت به حکم دیگر. خب در اینجا آقایون میفرمایند اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، چون شک او رو تعبدن از بین میبره. یه نکته کوچیک فقط باقی میمونه که یه اختلافی هم هست، اونم اینه که حالا که نکته حکومت وجود داشت، در اصلین متوافقین هم اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه یا نه؟ ثمرش کجاست؟ به ثمرش کار نداشته باشید. ثمره داره سر جای خودش بحث تفصیلی داره. فقط همین مقدار بدونید که این دعوا مطرحه، که همون جوری که گفتیم در مواردی که حکم مسبب مخالف با اصل سببیه، گفتیم اصل سببی مقدمه بر مسببی، در مواردی که اینجا استصحاب طهارت داریم و استصحاب جواز شرب هم داریم، استصحاب طهارت بر استصحاب جواز شرب چی میشه؟ مقدم میشه. این ثمره داره. ثمرش در کجای؟ در فروض مثل فرضی که استصحاب باز معارض داشته باشه، خود و اصل مسببی معارض داشته باشه. بحث توی ملاقی اطراف شبهه اونجا خودش بحث میشه که اگر گفتی باز او جاری نشه، دوباره ممکنه بگید آقا او طرف دیگهش بلا معارضه و حالا دیگه فروض متعدد داره. باز ممکنه بگید این استصحاب با او تعارض میکنه، خودش فروض متعددی داره، نمیخوام واردش بشیم، ولی بالاخره این خودش بحث زیر ثمریه. نگفتم دیگه، نگم میگه دیگه روشن نمیشه، میدم میگه درد خارجه. بفرمایید.
اگر شک واقعیه،
آره
استاد، وقتی ما رو شعار متعبد میخوانه به این که این رو پاکیدون شک واقعیه
اب نداره، تعبدن دیگه اصل حاکم و محکوم یعنی همین، اصل حکو حاکم یعنی توسعه تعبدی در دلیل محکوم. وقتی شارع میاد میگه که لا ربا بین الوالده و ولده، خب موضوع ربا، ربای واقعیه دیگه، خب هنوز ربا هست. مولا میگه اکرم العلماء، بعد میگه المتقی عالمون، حالا توسعه میده، میگه المتقی عالمون، چی فرق داره؟ تو حکومت همونجور که تزریقی داریم، توسعه‌ای هم داریم. انشاءالله تشریف بودی تهران بعد نوارها رو گوش کردید، تو حکومت این رو به تفصیل چند روز آینده خواهد گفت. آره. حالا باشه، اونجا حکومت را علتی میگم به تفصیل بگم، میگه که اونجا یه دستبنده خوبی ارائه کنم، اگه بعدا حلقه ثالثه نخوندید اینا حل میشه. خب اگه اجازه بدید که این را دیگه چیز این نیم ساعتی که وقتی اینا رو تطبیق کنیم چی؟ بله خدمتون است. الاستخاف یا حالات شک فی تقدم و تأخر. نمیدونم این که گفتم متوجه شدید که بالاخره یه اصل مسببی ممکنه خودش تو فرضای تعارض خودش تعارض داره. حالا بعدا بحث میکنیم دیگه. استصحاب در حالات شک در تقدم و تأخر. تارتا یشک فی ان الواقع الفلانی حدثت اولا. نمیدونم آقا کفری حادث شده، اسلامی حادث شده یا نشده. فیجر استصحاب عدمها. در اینجا استصحاب عدمش رو جاری میکنیم. او یشک فی انها ارتفعت اولا. نمیدونیم یه کفری که بوده این کفر از بین رفته، بالا بذارید اسلام پایین بذارید کفر، دیگه همه مثالای که آیت میده روشن هم هست. نمیدونیم کفر مرتفع شد یا نشد. فیجری استصحاب و بقائها، استصحاب بقای کفر میکنیم. و اخرى نعلم و به انها حدثت او ارتفعت. میدونیم حادث شده یا مرتفع شده، ولکنها لا نعلم بالضبط تاریخ حدوثها او ارتفاعها. نمیدونیم کی حادث شده کی مرتفع شده، زمانش برامون مشکوکه. یعنی چی؟ نمیدونم عربی تاریخ میخونن؟ چی؟ ظاهرا تاریخ هم میخونن، من تاریخ هم شنیدم اینجوری تو ذهنم. آره. نه خب نه، ولی این رو میخونن ظاهرا تاریخ نمیخونن، تاریخ هم میخونن. نمونهش همیه که اگر حمزه بود وسط جمله باید بالاش حمزه میذاشتن، چون دیگه این تایپیس عرب بوده دیگه، تایپیس که احتمالا فارس نبوده. خب ولی نذاشته. نمیدونیم تاریخ حدوثش یا تاریخ ارتفاعش کی بوده. مثلا نعلم ان زیدن الکافر قد اسلم. میدونیم زید مسلمون شده، ولیکن لا نعلم هل اسلم صباحا او بعد از ظهر. نمیدونیم صبح مسلمون شد ظهر مسلمون شد. فهازا یعنی ان فترت ما قبل از ظهر یه فترت شک، این فترت شکه. خب فاذا کان لبقاء زید کافرا فی هذه الفتره و عدم اسلامه فیها اثر مصحح للتعبد جرا استصحاب و بقائه کافرا. اگر برای اینکه زید کافره در این فتره قبل از صبح و اینکه مسلمان نشده اثری باشه، استصحاب دو تا اضافه دو تا ها، هم بر عدم اسلام هم بر کفر، دیگه همون مثالی که من زدم جدا جدا تصویر کنید، جاری می شود استصحاب بقای کفر و استصحاب عدم اسلام تا ظهر. و ثبت به هذا الاستصحاب كل اثر شرعي يترتب على بقائه. هر اثر شرعی که مترتب بر اینه که زید کافر باشه یا مسلمان نباشه فی هذه الفتره ثابت می شود. ولكن اذا كان هناك اثر شرعي مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر، این مترتب بر اینه که بعد از ظهر این مسلمان شده باشه، فلا يترتب هذا الاثر على الاستصحاب المذكور، از اثر ولی استصحاب بار نمی شود. لأن الحدوث کذالک لازم تکوینی لعدم الاسلام قبل از ظهر، این لازمه تکوینی عدم اسلام قبل از ظهره. میگیم تا ظهر مسلمون نشد پس بعد از ظهر بود. فهو به مثابت نبات اللحیه به نسبت الى حیات زیده. و من ناحیت اخرى نلاحظ ان موضوع الحکم الشرعی، ان موضوع الحکم شرعی، موضوع حکم شرعی قد یکونو به کاملهی مجرن للاستصحاب اثباتن او نفیان. بعضی وقتا حکم موضوع حکم شرعی خودش به تنهایی موضوع استصحابه، یعنی میخوام استصحاب یک چیز مستقل و ثابت کنیم، مثل که کفر به تنهایی موضوع باشه. و قد یکونو مرکبن من جزئین او اکثر، دو سه جزئیه. و یکون احد الجزئین ثابتن وجدانن و الاخر غیر متیقنه، یکیش ثابت وجدانن یکی دیگهش مشکوکه. حالا اینجا یکیشو به وجدان ثابت کردیم، دیگری رو با استصحاب ثابت میکنیم. ففی هذه الحاله لا معنا لاجراء الاستصحاب بالنسبه الى الجزء الثابت وجدانن، نسبت به این جزئی که ثابت وجدانیه که خب یقین داریم معنا نداره استصحاب رو جاری بکنیم، شکی نداریم. لکن قد تتواجد ارکانه و شروطه لاثبات الجزء الاخر المشکوک فیثبت الحکم. در این بعضی وقتا یا فیوس به طول حکمون استصحاب، بعضی وقتا ارکان و شروطش برای اثبات جزء آخری که مشکوکه اونجا متوفر پیدا شده مهیای، پس به وسیله استصحاب حکم ثابت می شود. او لنفیهی یا برای نفیش فیون فلحب، حکم در این صورت منتفیه. و مثال ذالک ای یکون ارث الحفید من جدهی مترتبن علی موضوع مرکب من جزئین، ارث نوه از جدش مترتبه بر یه موضوع مرکبه، احدهما موت الجد و الاخر عدم و اسلام الاب الی حین موت الجد. دو تا موضوع داره، یکی موت جده، یکی عدم اسلام پدر در زمان موت جده. و الا کان مقدمن علی الحفید، اگر کافر نباشه مسلمان باشه پدر بر نوه مقدمه دیگه، درست شد. هر طبقه بالاتر منع میکند. الاقرب یبعد الابعد، یمنع الابعد، الاقرب یمنع الابعد. این قاعده در ارث. فاذا افترضنا ان الجد مات يوم الجمعه، اگر ما یقین کردیم که این جد در یوم الجمعه مرده، و ان الابن کان کافرا فی حیات عبیدهی، در حیات پدرش این سالا کافر بود، ولا ندری هر اسلم علی عهدهی، او لحظه آخر پدرش من گفت پسر جان مسلمون شو، من دارم میمیرم، یک روزم تو میمیری با این کفرت، معلوم نیست خدای پیغمبری، ممکنه جهنم بری، گفت باشه مسلمون میشیم. اولا نه، سب کرد باباش که مود از ترسی که مثلا چیز نماشه، از ترسی که ارث بش نرسه اظهار اسلام میکنه. فهنال جزء الاول من موضوع ارث الحفیظ، یعنی موت پدر، موت جد، محرض وجدانن. ولی والجزء الثانی و هو عدم و اسلام الاب مشکوک کن، فیجر استصحاب الجزء الثانی، اینجا استصحاب جزء ثانی رو جاری میکنیم. و به ذم الاستصحاب الالوجدان نحرز موضوع الحکم الشرعی لارث الحفید، بعد این ضمیمه میکنیم استصحاب رو به وجدانمون، حکم موضوع حکم شرعی برای ارث نوه رو احراز میکنیم. ولیکن از اینجا مطلب مهم شروع میشه، علا شرط ایکون الاثر و شرعی مترتبن علا ذات الجزئین، باید بر خود ای دوتا عرف بگن اثر مترتبه. و اما اذا کان مترتبن علا وصف الاقتران والاجتماع بینهما فلا جدوال الاستصحاب المذکور، چون اقتران ثابت نمی شود. لان الاقتران والاجتماع لازم عقلی و اثر تکوینی للمستصحاب، این لازمه عقلیه. پدره تا حالا کافر بوده، پس در زمان پدر کافر بوده، این اقترانه میشه پس. و قد عرفنا ان الاثار الشرعیه المترتب على المستصحب بواسطه عقلیه لا تثبت، این رو توضیح دادیم. این تمام. و قد یفترض ان الجزء الثانی معلوم الارتفاع، فعلا یه موقعی میدونیم جزء ثانی معلوم الارتفاعه. به ان کنن نعلم فعلا ان الاب قد اسلم، آیستاد همون نقطه که گفتیم، گفت قطع در زمان ساعت دو هیچ اثری نداره، چون در زمانی که میخواید استصحاب کنید شک باید فعلی باشه، این داره توضیح میده. ولکن نشک و فی تاریخ ذالک، نمیدونیم تاریخ این زمانی که بنده خدا اسلام آورده که قبل بوده بعد بوده. و انهو هل اسلم قبل وفات ابیه او بعد ذالک، میدونیم بعد از موت پدر، دو سه ساعت بعد موت پدر مسلمون بوده، زمان اسلام رو یقین داریم که یه زمان مسلمون بوده، نمیدونیم لحظه حدوثش قبل بوده یا بعد بوده. و فی مثل ذالک یجری استصحاب و کفر الاب الی حین وفات الجد، ولا یضر بذالک اننا نعلم بان الاب لم یعد کافرا فعلا، لم یعد کافرن فعلا، ضرری نمیزند به این استصحاب ای که ما الان میدانیم که پدر کافر شمرده نمیشود، الان کافر نیست، الان مسلمونه. چرا با این که میدونیم الان مسلمونه میتونیم استصحابش کنیم؟ چون مهمیه که به لحاظ فطری که میخواید اثر مترتبه شما شک داشته باشید. لان المهد مهم تواجد و شک فی الظرف الذی یراد اجراء الاستصحاب به لحاظه، اون ظرفی که ما میخواییم استصحاب رو به لحاظ او اجرا بکنیم، تو اون زمان باید شک فعلی باشه. و هو فترت و حیات الجد الی حین وفاته، تو اون فاصله برای ما مهمه. فیستصحب بقاء الجزء الثانی من الموضوع، بقاء جزء دوم از موضوع رو استصحاب میکنیم. و هو کفر الاب الی حین حدوث الجزء الاول و هو موت الجد، در این صورت فیتم الموضوع. و کما قد یجد الاستصحاب على هذا الوجه. حالا از این پاراگراف وایساد میخوام میگن اون نکته بعدی که همونطور که به وسیله چنین استصحابی میتونیم موضوع رو اثبات کنیم، ممکن استصحاب عدمی کنیم، موضوع رو نفی بکنیم. و کما قد یجد الاستصحاب على هذا الوجه لاحراز الموضوع بذم الاستصحاب الى الوجدان، با ذم استصحاب به وجدان ما میتونیم موضوع رو احراز بکنیم، کذالک قد یجری لنفی احد الجزئین، جاری میشود تا یک جزء رو نفیش بکنیم. ففی نفس المثال اذا کان الاب معلوم الاسلام، زمانی که اب معلوم الاسلام است، فی حیات ابی، پدر در زمان، عرض کنم خدمت شما، اب در زمان حیات ابیش معلوم الاسلامه، و شک فی کفرهی عند وفاته، نمیدونیم در لحظه وفاتش کافر شد یا نشد، در این صورت جر استصحاب اسلامهی و عدم کفرهی الاخی نموت اب، استصحاب اسلام و استصحاب عدم کفرش تا هنگام موت اب جاریه. و نفینا به ذالک ارث الحفید من الجر، ما اینجا نفی میکنیم که نوه از پدر بزرگ اسم ببره، سوا اون کننا نعلم و با کفر الاب بعد وفات ابیه اولا، علم بعدی هم اثر نداره چون در ظرف شک استصحاب عدمی جاریه. خب بحث بعدی حالت مشغوله تاریخی گفتیم، و علا هادل اساس حالا که این بحث رو توضیح دادیم، اینایی که میبینید این در واقع پاراگراف متصلی بوده دیگه، اینا تیترها رو آیسرد رو نزده دیگه، اینا بعد آمدن، اینا که تو گیومه خودشون زدن، آیسرد یه همه یه بحث گفته. و علا هادل اساس قد یفتر از ان موضوع الحکم شرعی مرکبان من جزئین، بعضی وقتا موضوع حکم شرعی دو جزه، من قبیل کفر الاب و موت الجد، و احد الجزئین که کفر اب باشه معلوم الثبوت ابتداءن و یعلم به ارتفاعه، میدونیم پدر مرده، ولکن لا ندری به زب متر تفعه، کی پدر مرده نمیدونیم، پس زمان موت پدر مجهول، و الجزء الاخر که موت جد بوده معلوم العدم ابتداءن و یعلم به حدوثهی، ولکن لا ندری به زب متا حدثه، نه کفر پدر میدونیم که از بین رفته، نه موت جد میدونیم که محقق شده. و هذا یعنی ان هذا الجزء اذا کان قد حدث، یعنی چی؟ یعنی اگر این جزء دوم یعنی موت جد قبل از ایرتفع ذلک الجزء، قبل از اینکه پدر کفرش از بین بره و مسلمان بشه، اگر محقق بشه، خب موضوع ارث نوه محقق شده، فقط تحقق موضوع الحکم الشرعی، یعنی همون حکم شرعی برای ارث نوه، لوجود الجزئین معا فی زمان واحد. و اما اذا کان قد حدث بر ارتفاع الجزء الاخر، ولی وقتی که پدر مسلمان شده اگه مرده باشه، فلا یجدی فی تکمیل موضوع الحکم، این دیگه هیچ تأثیری نداره و حکم ثابت نمیشه. و فی هذه الحاله اذا نظرنا الى الجزء المعلوم الثبوت ابتداءا، او که حالت سابقش متیقن حدوثش، کفر اب رو نگاه کنیم، نجد ان المحتمل بقاءه الى حين حدوث الثانی، تا این لحظه‌ای که پدر مرده ممکنه کفر ادامه داشته باشه، یعنی تا لحظه موت جد، فنستحب بقاءه الى ذلك الحين، استصحاب میکنیم، میگیم تو اون لحظه هنوز کافر بوده، لان ارکان الاستصحاب متواجدتون فی و يترتب على ذلك ثبوت الحكم. از اون طرف و اذا نظرنا الى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداءا، او جزء ثانی که میدانیم این عرض کنم ابتداءا عرض کنم نبوده، یعنی موت جد، رو نجد ان من المحتمل، ما احتمال میدهیم بقاء عدمه الى حين ارتفاع الجزء الاول، که این عدمش تا زمان ارتفاع جزء اول باقی باشد، یعنی تا لحظه کفر اب، چه کار میکنیم؟ این رو استصحاب میکنیم، فنستصحب عدمه الى ذلک الحین، استصحاب عدمش میکنیم، لان ارکان الاستصحاب متواجدتون فی و یترتب على ذلك چی؟ نفی الحکم، بنابراین حکم منتفی میشود، ول استصحابان که یکی حکم اثبات میکردی که نفی میکرد متعارضان، لعدم امکان جریان هما معا، خب کدوم جاری بکنیم؟ ای آقایی که میاد میگه استصحاب او برای جاری کنید 30 میلیارد به من برسه، اوی که دیگه خاله میگه نه او استصحاب جاری کنید به من برسه، ولا مرجح لعهده ما، هیچ مرجح برای هیچ کدوم نیست، علالآخر فیسقطان معا، ذات عارضه تساقطا و تو سم محاضه الحاله به حالت مجهوله یه تاریخ. دوتاشون مجهولن و حالت و مجهوله یه تاریخ لها سلاس و صبح. از قضا همون بنده خدا همین را آورده بود مگه و از دفتر هم مجهی که درست کنه مثلا خمسشو میدم مثلشو اگه میتونه هر مو آقا همین بود که اگر بتونم از یه جا استفتا بگیرم که این اسم به من میرسه من حاضرم که یه مثلا چیز خوبی هم بدم. اهداهما ایکون کل من زمان ارتفاع الجزء الاول یعنی کفر اب و زمان حدوث الجزء الثانی یعنی معتجد مجهولا. فرض اول یه که هر دوتاشون مجهول باشن هیچ کدوم معلوم نباشن. حالت دومیه که یکی اولی معلوم باشه دومی مجهول باشه. ایکون زمان ارتفاع الجزء الاول یعنی کفر اب معلومن و نفرض و زور فرض کنیم که حالا و نفرض و زور ما زور فرضش میکنیم ولیکن زمان حدوث جزء دوم یعنی معتجد مجهوله و نمیدانیم حل هو و قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر بوده. فرض سوم خلاف اینه. ایکون زمان حدوث الجزء الثانی یعنی معتجد معلومه. فرض کنید ظهر بوده زمان معتجد ولی زمان ارتفاع جزء اول یعنی زمانی که پدر اسلام آورده این مجهوله، نمیدونیم قبل از ظهر بوده یا نبوده. و فی صورت الاولا لا شک فی جریان کل من الاستصحابین المشار الیهما به معنی استحقاقه للجریان، نه اینکه فعلا جاری میشن، یه هر دوتا ارکانش متواجده ولی چون دوتا حکم متعارض رو نتیجه میدن تعارضا تساقطا و وقوع تعارض بینهما. اما در صورت دوم بعضیا گفتن به ان استصحاب بقاء الجزء الاول این کفر اب که جاری نمیشه چون ما میدونیم ساعت 10 پدر مسلمون شده لان بقاءه که لیس مشکوک ساعت 10 اصلا شکی نیست تا ساعت 10 کافر بوده ساعت 10 مسلمون بوده این کجا جای استصحابه؟ استصحاب باید فرضش اینه که شکی داشته باشی شما یقین داری ساعت 10 کافر بوده ساعت 10 هم مسلمون شده دیگه چی رو میخوای استصحاب کنی؟ بل هو معلوم قبل از دور و معلوم العدم عند الدور فكيف نستصحبه چی رو میخوام استصحابش کنیم؟ و انما یجر استصحاب و عدم حدوث الجزء الثانی فقط استصحاب عدم حدوث الجزء الثانی یعنی معتجد جاری میشه و ینعکس الامر فی صورت الثالثه فیجر استصحاب و بقاء الجزء الاول دون عدم حدوث الجزء الثانی لنفس السبب و همون دلیلی که بالا توضیح دادیم این استصحاب دیگه جاریه و هذا ما یعبر عنه به ان الاستصحاب یجری فی مجهول تاریخ دون معلومه. این دسته میگن استصحاب فقط در مجهول تاریخ جاری میشه و قد اعترض علی یا قد اعترض علی ذلک جمعی گفتن نه آقا به ان معلومت تاریخ انما یکون معلوما حین ننسبه الی ساعات الیوم الاعتدادیه به لحاظ زمانی که در حال گذره میسنجیم میدونیم ساعت دهه ولی به نسبت به اون واقعی دیگه که معلوم نیست که اتفاق افتاده قبل یا بعده. اما حین ننسبه الی الجزء الاخر المجهول التاریخ فلا ندری هل هو موجود حینه اولا نمیدونیم در حین او این موجوده یا این موجود نیست. خب پس نسبت به او زمانش مشکوکه. فیمکن جریان استصحابه الی حین وجود الجزء آخر. ما کار به ساعت ده نداریم، میگیم کار نداریم این پدر بزرگه ساعت ده مرده، میگیم این پدر بزرگه زنده بوده تا لحظه اسلام نسبت به او میگم استصحاب میکنیم. و هذا ما یعبر عن که میگن به ان استصحاب فی کل من مجهول تاریخ و معلوم تاریخ یجری فی نفسه و یسقط الاستصحابان بالمعارضه دوتایشون ساقط میشوند لان ما هو معلوم تاریخ انما یعلم تاریخه فی نفسه لا به تاریخه نسبی. نسبت به او دیگه تاریخ نسبیش مجهوله. ای مضافن الی الاخر نسبت به او مضاف به او که بسنجی تاریخش مجهوله. فهما معن مجهولان به لحاظ تاریخ نسبی. این حالت بعد آیستن باز یه پاراگراف دیگه اضافه میکنن توارد حالتین اینا تیز زدن و قد تفتر از حالتان متضادتان. بعضی وقتا فرض میکنیم اینجوری فرض میشود که دو تا حالت متضاد وجود داره که کل منهما به مفرده ها موضوع لحکم شرعی، هر کدامش به تنهایی موضوع حکم شرعیه. که طهارت من الحدث و الطهاره و الحدث از طهارت من الخبث و الخبث. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين وشك في طرق الأخرى یکیش معلوم باشه میدونیم یقینا محدث بودیم شک میکنیم طهارت گرفتیم یا نه استصحاب حدث میکنیم. استد حول اولا و اذا علم به طرف کلت الحالتین، اگه هر دوتا رو میدونیم از ما سر زده. ولم یعلم المتقدمه و المتأخره منهما، نگید آقا ما حالت سابقه داریم، اینجا دیگه حالت سابقه به درد نمیخوره چون او حالت سابقه یقینا هم نقض شده. نگید آقا ما صبح که خوابیده بودیم محدث بودیم، میگیم شما صبح ولش کن، این وسط یقین داری از شما یه وضو سر زده یه چرت بعدم سر زده، حالا نمیدونی این حدثه بعد بوده یا نبوده. خب ولم یعلم المتقدمه و المتأخره منهما، در این صورت تعارض استصحاب الطعارم استصحاب الحدث او الخبر، لان کلا من الحالتین متیقنا سابقا و مشکوکه بقاءا و یسمى امثال ذلك به توارد الحالتین. شما یقین داری یه حدث ازت سر زده، شک میکنی بعدش وضو گرفتی یا وضو نگرفتی، و یقین میکنی یه وضو هم گرفتی، شک میکنی بعدش حدث ازت سر زده یا سر نزده. دیگه آیسد همه جور سربسته ای بحث رو نگه میدارن. آخرین بحثم که توضیحش به تفصیل گذشت، استصحاب در حالت شک سببی و شک مسببیه. تقدم ان الاستصحاب اذا جرا و کان المستصحب موضوعا لحکم شرعی ترتب ذلك الحکم الشرعی تعبدا على الاستصحاب المذکور. میگه آیسد این بحث مثلا بعد از چند روز بعد از این بحث نوشتن، دوباره شروع کردن مفصل هر چی تا حالا گفته بودن دوباره تفصیلا گفتن. و مثالش یه باز مثال هم میذارن دیگه، این همه گفتن. مثالش یه که ایو شک فی بقاء طهارت الماء، در این صورت نستصحب بقاء الطهاره، استصحاب بقاء طهارت میکنیم. و هذه الطهاره موضوع للحکم بجواز شربه، خود این باز استصحاب موضوع نسبت به جواز شرب. فیترتب جواز و شربه علی الاستصحاب المذکور، جواز شرب بر این استصحاب مترتبه. و یسما بالنسبه الی جواز شرب استصحاب الموضوعی، چون در موضوعش اخذ شده. لانه ینقح موضوع هذا الاثر الشرعی، موضوع جواز شرب رو تنقیح میکنه. و اما اذا لاحظنا جواز شرب، خود جواز شرب رو نفسه نگاه میکنیم فی المثال، فهو ایضا متیقن الحدوث و مشکوک البقا، هم یقین به حدوث داریم و هم مشکوک البقا، خود همین حکم مجهول. لان الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا ايضا، وقتی اون آب پاک بود جواز شربش هم قطعا جایز بود. و حينما اصبح مشكوك الطهاره، حالا که این آب مشكوك الطهاره شده، فهو مشكوك في جواز شربه ايضا، حالا که مشکوک الطهاره شد، اذا اصبح مشکوک الطهاره فهو مشکوک فی جواز شربه. ولکن استصحاب جواز شربه وحده لا یکفی لاثبات طهارت الماء، استصحاب جواز شربه تنهایی که کافی نیست برای اثبات طهارت ما، یعنی استصحاب حکمی موضوع رو نمیتونه نتیجه بده. لان الطهاره لیست اصلا شرعیا لجواز شرب، بل العکس هو صحیح، بل استصحاب موضوع استصحاب حکمی رو نتیجه میده، بل العکس هو صحیح. و تنزیل و مشکوک البقاء منزلت الباقی ناظر الى الاثار الشرعیه که ما تقدم آثار عرض کنم خدمت شما تکوینیه و واقعیه رو ثابت نمی کنه. فمن هنا یعرف ان استصحاب الموضوع یحرز به الحکم تعبدا و عملیا، و اما استصحاب الحکم فلا یحرز به الموضوع کذالک، به استس به وسیله استصحاب حکم عرض کنم خدمت شما موضوع اثبات نمیشه، ولی به وسیله استصحاب موضوع حکم اثبات میشه. هی تکرار میکنن دیگه عبارت پردازیه. و کل استصحابین من هذا القبیل، اگر هر استصحاب اینجوری داشته باشیم، یطلق علی الموضوعی منهما، بر اون استصحاب موضوعیش اسم اصل سببی رو میذاریم. چرا سببی؟ لانه یعالج المشکل فی مرحله الموضوع الذي هو بمثابه السبب الشرعي للحكم، چون میاد مشکل در موضوعی حل میکنه که سبب ایجاد حکمه. و یطلق علی الاخر منهما، بر او دیگری اسم اصل مسببی رو میذاریم. لانه یعالج المشکل فی مرحله الحکم الذي هو بمثابه المسبب شرعا للموضوع. و فی الحالت التي شرحنا فيها فكره الاصل السببي والمسببي لا توجد تعارض بين الاصلين في النتيجه. چرا؟ لأن طهارت الماء و جواز شربه متلائمان، چون این دو هم دیگه متلائمان. ولکن هناك حالات لا يمكن ان تجتمع فيها، نتیجه الاصل انتشتمع فیها نتیجه الاصل سببی و نتیجه الاصل مسببی معن. یا حالاتی هست که نمیشه نتیجه اصل سببی و نتیجه اصل مسببی با هم جمع بشن. فیتعارض الاصلان، دو تا اصل با هم تعارض میکنن. و نجد مثال ذلك فی نفس الماء المذکور سابقا اذا استصحبنا طهارته و غسلنا به ثوبا نجسا، یه لباس نجس باش آب بکشیم. فإن من احکام طهارت الماء، یکی از احکام پاکی آب که برای مترتبه ایه که ای یطهر از صبح غسلهی به، چون با آب لباس رو بیم آب بکشیم لباس پاک میشه. و هذا معناه اینه که ان استصحاب طهارت الماء یحرز تعبدا و عملیا ان الثوب قد طهر، احراز میکند به لحاظ تعبدی و در معنای عمل که لباس پاک شده. لانه اثر شرعی للمستصحبی، اثر شرعی، خود شارع گفته که با لباس پاک اگر لباس آب بکشی لباس پاک میشه. ولی ولکن اذا لاحظنا الثوب نفسه، به خود لباس وقتی نگاه میکنیم نجد و انا على یقین من نجاست، یقین بر نجاستش داشتیم و عدم طهارتی سابقا، قبلا قطعا نجس بوده. و نشک الان فی انه طهر او لا، شک میکنیم پاک شده یا نشده. لاننا لا نعلم ما اذا کان قد غسل بما ان طاهر حقا، چون ما نمیدونیم که واقعا با لباس پاکی رو آب کشیدیم. و به ذالک تتواجد الارکان لجریان استصحاب النجاسه و عدم طهارت فی الثوب، استصحاب نجاستش میکنیم. و نلاحظ بناء على هذا ان الاصل السببی الذي يعالج المشكله في مرحله الموضوع و سبب و يجري في حكم المال، چای پیدا نمیکنید که اینجور آیسر عبارت پردازی کرده میشه. بنابراین میدونیم که اصل سببی با در سبیر باز به تفصیل توضیح دادن، الذي يعالج المشكله في مرحله الموضوع و سبب و يجري في حكم المال نفسه يتعبدنا بطهارت الصبح، اصل سببی که خصوصیات رو داره اصل مسببش هم ثابت میکنه. ولی از اون طرف و ان الاصل المسببی الذي يعالج المشكله في مرحله الحكم والمسبب و يجري في حكم في از کنم حکم صبح نفسهی، از اون طرف یتعبدنا به عدم طهارت صبح. و هذا معنى التنافي بین نتیجه الاصلین و تعارض ما، این که میگیم تعارض داره یعنی لازمه جرائن اصل موضوعی که لباس پاک باشه ولی جرائن اصل مسببی که لباس نجسه. و توجد هنا قاعدتون تقتضی تقدیم الاصل السببی علی الاصل المسببی، او قاعده چیه؟ میگه انه کلما کان احد الاصلین یعالج مورد الاصل الثانی دون العکس، هر وقت یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو برداشت و تونست به لحاظ موضوعی دلیل دیگر رو حل بکنه قدم الاصل الاول علی الثانی، و چون اصل سببی موضوع رو برمی‌داره مقدم میشه. و هذه القاعده دیگه خب روشنه، بالا هستند میخوان تطبیقش در مقام هم در یک پاراگراف براتون توضیح بدن. و هذه القاعده تنطبق على المقام لان الاصل السببی یحرز لنا تعبدا طهارت الثوب لانها اثر شرعی لطهارت الماء، اصل سببی احراز میکند برای ما طهارت لباس رو، چرا؟ چون اثر شرعی طهارت آبه. ولکن الاصل المسببی لا یحرز لنا نجاست الماء ولا ینفی طهارته، اصل مسببی نمیتونه نفی کنه چون او اثرش اصل مثبته. لان ثبوت الموضوع لیس اثرا شرعیا لحکمه، ثبوت موضوع که اثر شرعی حکم نیست. و علی هذا الاساس یقدم الاصل السببی علی الاصل المسببی. حالا از اینجا باید مطلبی آیست می فرماین. و قد عبر شیخ الانصاری و المشهور وش تقدمه، یک کلمه می بودن آقا وش تقدمش هم حکومته دیگه، اینجا آیست سر کیف بودست نوشتن دیگه. و قد عبر شیخ الانصاری و المشهور انذالک به ان الاستصحاب السببی حاکمون علل استصحاب المسببی، گفتن اصل سببی حاکمه. لان الرکن الثانی فی المسببی و هو الشک فی نجاست صب و طهارته، و الرکن الثانی فی السببی هو الشک فی طهارت الماء و نجاسته. و الاصل السببی به احراز الاثر الشرعی و هو طهارت الصب یهدم الرکن الثانی لاصل المسببی. روشن؟ خب ترجمه هم که نمیخواد. ولیکن الاصل المسببی از اون طرف ولی نیست، ولیکن الاصل المسببی به اعتبار عجزهی ان احراز نجاست الماء کما تقدم لا یهدم الرکن الثانی للاصل السببی. فالاصل السببی تام الارکان فیجری، والاصل المسببی قد انهدم رکنه الثانی فلا یجری. و قد عممت فکرت الحکومه للاصل سببی. اول اینجا یه نکته ایه، یعنی این توضیحش کنار، این پاراگراف قبل گفت وجه تقدیم حکومته، این پاراگرافیه که بعضی ها گفتن خب این حکومته در اصل متوافقه اینم هست. و قد عممت فکرت الحکومه للاصل سببی علال اصل المسببی لحالات توافق بین الاصلین ایزن. بعضی ها گفتن تو حالات متوافقه اینم حکومته هست. فعتبر الاصل المسببی طولیان دائمن و مترتبن علا عدم جریان الاصل سببی. گفتن که همیشه اصل مسببی متوقف بر عدم جریان اصل سببیه، سواء کان موافقا له او مخالفا، لان الاصل السببی اذا جرا القى موضوع الاصل المسببی على عياله. صلى الله عليه وسلم.